به آخرین قسمت های من بدون او داریم نزدیک میشیم و میخوام در این قسمت راجع به گذر از سوگواری و گذر از او با شما صحبت بکنم. چگونه میتونیم حالا که یواش یواش غم رو تجربه کردیم، خشم رو تجربه کردیم، یواش یواش از نظر هیجانی اصلاحاتی برامون اتفاق افتاد، آماده بشیم تا از این سفر پر فراز و نشیب عبور کنیم تا به سرزمین موعود که همون سرزمین خوشبختی خودمون هستش نزدیک بشیم. اسپانسر این قسمت مرکز مشاوره تحصیلی و لایف کوچینگ بارسا مخصوص کودکان و نوجوانان هستش که به دانش آموزان، کودکان و نوجوانان کمک میکنن علاوه بر اینکه مهارت‌های تحصیلی خودشون رو پیشرفت بدن، بتونن مهارت‌های زندگی از جمله تنظیم هیجانات، مهارت‌های ارتباطی خودشون رو تقویت بکنن، با نقاط قوت و استعدادهای خودشون هم بیشتر آشنا بشن و از اونها بهتر استفاده کنن. اول من یه توضیح بهتون بدم که در مورد قسمت‌های قبلی بعضی ها میگفتن که خب این همدلیه خیلی به ما کمک میکنه ولی کاش که یکم راهکاراش بیشتر بود، ولی اصلا خود اون همدلیه راهکاره. ما خیلی وقتا از یه رابطه نمیتونیم بیرون بریم یا یک چیزی یا یک کسی رو نمیتونیم فراموش بکنیم به خاطر اینکه از نظر هیجانی تنظیم نمیشیم. اگر اجازه بدیم هیجانات همون جوری که باید رخ بدن خودشون به صورت طبیعی ما رو برای آزادی آماده میکنن. در واقع بن‌بست نگه داشتن هیجانات و تعلیق کردن اونها، عدم سوگواری و یا غصه نخوردن، همه اینها میتونه رهایی از این سوگواری رو به شدت دشوار کنه. بنابراین یکی از موضوعات خیلی مهم همینه که ما بدونیم این همدلی یا این تجربه هیجانی سوگ خودش بخشی از درمانه، خودش بخشی از سوگواریه. فکر نکنیم که انقدر به خورد ما دادن که کش ببند به دستت دیگه، تمام عکساشو پاک کن، نمیدونم، فکر میکنم اینطوریه، میکنیم که بعد مثلا یک سری تکنیک هایی رو اجرا کرد تا بشه یک آدمی رو کنار گذاشت، در صورتی که بیشتر اوقات این تکنیک هایی که ازش صحبت میشه معمولا سوگواری رو طولانی تر، بدتر و بحرانی تر میکنه. خیلی از آدم ها هستن الان از رابطه قبلیشون عبور کردن، از زندگی زناشویی قبلیشون عبور کردن، همچنان آلبوم عکس خاطرات عروسی قبلیشون هم دارن. این نیازمند این نیستش که شما حتما همه عکسایی که داری رو برداری پاره بکنی تا بتونی بگی که من از این رابطه بیرون اومدم. فرایند سوگواری یک فرایند بیشتر احساسیه تا بیشتر یک کار فیزیکی و تکنیکی باشه که ما یک سری ضربه به دستمون یا به قلبمون بزنیم تا اون فرد رو فراموش بکنیم، تمام هدیه هاشو بریزم تو سطل آشغال تا بتونم از او بگذرم. نه، اتفاقا انسان انقدر مجهزه از نظر هیجانی، انقدر قدرتمنده که او میتونه با همون تجربه و با همون شرایطی که داره از یک رابطه اشتباه یا یک رابطه تموم شده عبور کنه. اما فرض رو بر این میگیریم که این پادکست ها، جلسات درمانی که خودت داشتی بهت کمک کرده، غم و خشم لازم رو بالا آوردی، بروز دادی، تجربهش کردی و حالا یواش یواش داری آماده مراحل پذیرشی میشی. یکی از مهمترین اتفاقات روانی که برای هر کسی در هر مقطعی از زندگیش باید اتفاق بیفته مسئله پذیرش بنیادینه. پذیرش بنیادین یعنی این که من با تمام واقعیت به مساف واقعیت برم، من درک کنم که چه چیزهایی از دست دادم، قصهش رو بخورم، به اندازه کافی عصبانی بشم و بدونم برای چه آینده‌ای آماده دارم میشم، چقدر بدون او بودن در آینده ترسناک، اندوهناک و غمگین کننده است، چقدر من دست تنهام، چه مصائب و مصیبت‌هایی قراره به چشم، اما این اماش مهمه، براش آمادم. انسان زمانی که به این آمادگی دست پیدا میکنه که برای سختی‌های زندگی که در پیش داره آماده میشه، میتونه بگه که من به یک تجربه و پذیرش بنیادین نائل شدم، دست پیدا کردم. اما در کنار تمام این سختی‌ها میخوام تن بدم به کارهای درست و سخت دیگری که در راه است. یعنی من فقط نمیخوام به سختی‌های حاصل از نبودن او اکتفا کنم، من میخوام در نبود او سختی‌های درست رو هم تجربه کنم. یه خورده شاید پیچیده باشه، ما یه سختی‌هایی داریم که خب بهتر بود پیش نمی‌اومد دیگه، بهتر بود او نمی‌رفت، این رابطه تموم نمیشد، من دوستش دارم هنوز، خب این سختی های دوست نداشتنیه. ولی یه سری سختی ها هستن که ما در کنار این سختی ها باید متحمل بشیم، کارهای درستی که از این به بعد من باید انجام بدم، مثل جلوگیری از حضور آدم های مشابه با او، مثل جلوگیری از شکلگیری روابط موقت غلط که میتونه در آینده زندگی من آسیب رسان باشه، مثل بازگشت من به محیط کار، بازگشت من به محیط تحصیل. اینا خیلی کار سختی هست. پذیرش اونجاییه که من آماده تمام این سختی ها هستم، سختی هایی که او رو دست من گذاشت و سختی هایی که از این به بعد من میخوام رو دست خودم بگذارم، سختی های برنامه ریزی شده، سختی هایی که سختن اما درستن. اینجا یه نکته حاشیه‌ای بگم، خیلی دوست دارم در این مجموعه پادکست راجع به روانشناسی دستاورد با شما بیشتر صحبت بکنم، اینکه بیام به آدما کمک کنم بتونن با کمک روانشناسی موفقیت‌های مالی و تحصیلی بیشتری داشته باشن. اگه عمری بود و وقتی شد حتما یه همچین مجموعه‌ای هم درست می‌کنم. ما وقتی که یک رابطه رو از دست دادیم یا ازش بیرون اومدیم یا بیرون انداخته شدیم، فقط اون رابطه رو از دست نمیدیم، آماده از دست دادن تقریبا خیلی چیزهای مهم دیگر زندگیمون هم میشیم. در واقع کاش که فقط به همین محدود میشد که ما دیگه مثلا رابطه‌مون تموم میشد و به پایان میرسید، ولی تحصیلم دچار مشکل میشه، امتحانام خراب میشه، نمره هام بد میشه، تو کارم خیلی خوب دیگه نیستم، حوصله پیگیری اهدافمو ندارم، یک عالمه برنامه و هدف داشتم ولی آنچنان سیلی خوردم تو این رابطه که دیگه نای حرکت کردن ندارم. اتفاقا این بخش خیلی فشار بیشتری به زندگی ما ها میاره، متاسفانه آسیب‌هاش حتی خیلی وقتا از فقدان رابطه هم بیشتره. به همین خاطر ما زمانی میتونیم بگیم که سوگواری اتفاق افتاد که فرد بتونه چرخه از پیش تعیین شده و برنامه ریزی شده زندگی خودش رو دنبال بکنه با تمام سختی که داره. چرا سخته؟ به خاطر اینکه من تا به حال برای درس خوندن متحمل سختی میشدم، حتی وقتی که تو این رابطه بودم، حتی وقتی که همسرم خونمون زندگی میکرد، خود درس خوندن، خود کار کردن، خود پول در آوردن، خود بچه بزرگ کردن سخته. حالا دیگه چه برسه به این که الان یکی از عزیزانم رو از دست دادم. الان هفته یه بارم میرم سر خاکش، یا اینکه هر از گاهی این ویدیوها و عکسایی که با هم داشتیم توی گالریم ریمایند میشه برام. چرا سخته؟ به خاطر اینکه مهمترین مانع ما برای داشتن زندگی مورد دلخواهمون خیلی وقتا هیجانات و افکار ناراحت کننده و آزاردهنده هست، و وقتی ما رابطه رو از دست میدیم اونها تعداد و شدتشون افزایش پیدا میکنه. همینطوری درس خوندن و کار کردن سخت بود، بچه بزرگ کردن سخت بود، حالا این فشارها هم به هم اضافه شده. اکثر پژوهش‌ها نشون میده که انسان این توانمندی رو داره که بتونه با حضور تمام این افکار و هیجانات منفی باز هم دست زندگیشو بگیره و بره سر خون زندگیش، بره دوباره مشق نوشتن و درس خوندن و کار کردنش رو از سر بگیره. انسان برای گذر از سوگواری علاوه بر یک تنظیم و تعادل هیجانی به یک توان درد کشیدن احتیاج داره. بسیاری از آدم‌هایی که به قول خودشون یا حتی از نظر متخصصین در سوگ گیر می‌کنن، اینها افرادی بودن که در قبل از این رابطه هم مشکلات تحصیلی، کاری و مالی داشتن. این مسئله فقط به مشکلات اونها دامن زده و در واقع طرف از نگاه روانشناسی اک میزان تعهد و کامیتمنتش کلن پایینه. به قول بچه ها گفتنی بیشتر دنبال بهانه است. امروز این بهانه در دستشه، فردا یه بهانه دیگه پیدا میکنه. خیلی وقتا تداوم مراحل سوگواری و طولانی شدنش به خاطر نبود توان و تحمل و تالرنس کپاسیتی که یک انسان در مقابل مشکلات و دردهای درونیش داره مانع شده. و خب این چیزی نیستش که ما بتونیم در این سوگواری جدید به راحتی به دست بیاریم، بلکه این فرد باید تلاش بکنه و به خودش یادآوری بکنه که خب یه مدت زمانی سوگواری ما هممون تقریبا میدونیم، مدت زمانش رو باش آشناییم دیگه. بالاخره یه آدم یه عزیزی رو از دست میده، بعد 40-50 روز دیگه ازش انتظار میره که برگرده به خون زندگیش و به کارش و به زندگی معمولش، حالا بعضی ها زودتر بعضی ها یکم دیرتر. ولی اگر دیدیم کسی عزیزی رو از دست داده، 5 ساله در سوگواری اون عزیز گیر کرده، دیگه ما اینجا میتونیم مطمئن باشیم که یک فیکسیشن، یک ثباتی اتفاق افتاده که این در واقع احتمالاً بیشتر به خاطر مشکلات روانی خود فرد حتی قبل از این رابطه وجود داره. یه پژوهشی انجام شده بود که نشون میداد 50% افرادی که بعد از یک تروما PTSD میشن، یعنی اختلال آسیب پس از آسیب رو تجربه میکنن، اینا بیش از 50%شون دیپریشن رو تجربه کرده بودن. یعنی از نظر روانی یک سری کمبودها و یک سری مشکلاتی قبل از تروما هم تجربه کرده بودن. میخوام بهتون بگم که اگر خیلی چیزها برای تو سخته، مثل همین گذر از این سوگ، این میتونه یه خوردن به چیزهای دیگه ربط داشته باشه. همش به اینکه اون آدم خیلی دوست داشتنی بوده ربط نداشته باشه. شاید هم به اینه که تو خیلی دوست داشتنی نیستی از نگاه خودت. تو خیلی ارزشش رو نداری. خب همونطور که قبلا هم گفتیم، احساس ارزشمندی یه آدمی که توی رابطه طرد میشه، خیانت میبینه، کنار گذاشته میشه، حتی افرادی که دچار فقدان مرگ میشن در واقع آسیب میبینه احساس ارزشمندی آدم. به نظر میرسه که خیلی طبیعی باشه، ولی خب اینکه نوسانش چقدر باشه بر اساس میزان اون سلف ورث و اون سلف استیم و احساس ارزشمندی که فرد از کودکی داشته. مثلا افرادی که دلبستگی ایمنتری رو در دوران کودکی تجربه کردن، اینا معمولا میزان سوگواری های سالمشون بعد از فقدان ها کوتاه‌تره، زودتر میتونن به زندگی برگردن. ولی خب افرادی که دلبستگی نایمن اجتنابی استرابی تجربه میکنن، در واقع اینا بعضیشون خیلی سوگواریشون کوتاهه چون اصلا براش مهم نیست، میگه خب اصلا برای من مهم نبود اون آدم، برو باباش، خیلی سریع میخواد وارد رابطه بعدی بشه، یا بعضا خیلی طولانی میشه به دلیل اون مشکل درونی که در خودش میبینه. بنابراین هر کدوم ما به نوبه خودمون مشکلاتی داریم. من که دارم الان این محتوا رو میسازم مشکلات خودم رو دارم، توی که داری گوش میکنی حتما مشکلات خودتو داری و این مشکلات معمولا در مشکلات معمولا خودشون رو بیشتر نشون میدن. پس این موضوع ناراحت کننده و دل شکننده خجستگی های خودش هم داره، میمنت های خودش رو داره، امتیاز های خودش رو داره. بسیاری از افراد در همین شکست ها میتونن اون بخش های جالب وجود خودشون رو پیدا بکنن. خیلی از افراد با ساز آشنا میشن چون میخواد برای ابراز خودش نقاشی بکنه، بنوازه، با بازی آشنا میشه. من چند پیش یه آدمی که زندگیش خیلی با مشکلات کاری روبرو شده بود میگفتش من پول ندارم برم تراپی، دارم حکم درمانی میکنم. گفتم حکم درمانی چیه؟ گفت میشینیم شبا با دوستام حکم بازی میکنیم، بعد دارم خوب میشم. بعد میگفتم حالا حکمت هم خوب شده؟ گواره. گفتم خب این میتونه خوره نشانهی باشه برای این که شاید حالت هم داره خوب میشه. خلاصه این که ما ظرفیت نتیجه نگرفتن، موفق نشدن رو در کسب و کار، در رابطه باید به جون بخریم. اگر این کار رو نکنیم اصل رو از دست میدیم. احساس بی ارزشی، غم، شکست، اینها فرعن. اصل اینه که من کارهایی که دوست دارم رو انجام بدم. مثل کودکیه که فوتبال بازی میکنه بعد توش هم خیلی خوب نیست، میره میخوره زمین، شکست میخوره، نتیجه بد میگیره. اون نباید به خاطر این شکست ها که فرعن، اصل که فوتبال بازی کردنه که عاشقش رو کنار بگذاره. بعضی ها در مراحل سوگواری به خاطر فشار فرعیات، احساس بی‌ارزشی و غم و خشم اصل رو کنار میگذارم. میگه من رابطه به دردم نمیخوره. من فهمیدم که مجردی و آزادی ازدواج رو زیر سوال میبره. خب این که تو سیب خوبی از بازار نتونستی تهیه بکنی به معنی نیستش که همه سیب های جهان کرم زدن. تو باید ببینی که چرا سه دفعه سیب خریدی هر سه دفعش کرم زده بود. ببینی کجا میخری. خیلی وقتا فشار فرعیات باعث میشن که انسان علاقش رو از دست بده. من برای اینکه رابطه داشته باشم بی نتیجه موندن رابطه رو تجربه باید بکنم. این زندگی اینقدر منطقی و عقلانی با ما تا نمی کنه که ما بگیم من این همه زحمت کشیدم آخرش این شد. شما یه نفر رو پیدا بکن که اون همه زحمت کشیده آخرش این نشده. همه ما به نوبه خودمون کلی زحمت کشیدیم آخرش یه چیز دیگه شد. این درد مشترک همه ما آدم هاست. این فقط مخصوص تو نیست. نگاه نکنیم که چهار نفر یا تظاهر میکنن به اینکه این آسیب ها رو نمیبینن یا انقدر خوش شانسن و زیبان و نمیدونم چیزای عجیب غریب که مثل جفت شیشه توی بازی تخته است. تو نمیتونی بر اساس اینکه یه نفر جفت شیش آورد چند دست بازی و برد بگی که او تخته بلده. بازی تخته معمولا تو یه دستش هم یه جوشیش بد نمیدن. اگه بدن که چی شده؟ تازه بعضی وقتا به من جوشیش میده اصلا به دردم نمیخوره. موقعی که خوردم بالا نشستم فقطم شیشش پره. بنابراین در نظر داشته باشیم که اگه تحمل سختی ها رو و مشکلات فرعیات رو نداشته باشیم معمولا اصل رو از دست میدیم، علایقمون رو از دست میدیم. به حرف من و تو نیست. عشق از اول خوب بوده، الانم خوبه. از اول حال میداده، هنوزم حال میده. حالا تو چون خوردی زمین یا من چون خوردم زمین، معنیشی نیستش که بعد ازش دست بکشم. من همچون یک معدندار، چون به من گفتن اینجا طلای عشق هست، میکنم. تا که هر زمانی که جون داشته باشم و زنده باشم در جستجوی عشق میمیرم. بهتر از اینه که پرونده عشق رو مختوم اعلام کنم.
تو وایسادی تنها، هنوز داری میگی معرفت، خانواده، عشق. ببینی یه سری دارن رد میشن، بهت میخندن.
بس چرا دوباره میگی؟ بس چرا باز تکرار میکنی؟
چون میدونم درسته. قرار نیست اونم من قضاوت کنم. کیه که بگه خانواده درست نیست؟ که خانواده درسته.
تجربه میگه وقتی 20 بار دسته رفیق رو گرفتی و نارفیقی کرد، دسته رفیق بعدی رو نگیر.
نه، اینا جمله است. بوتیکیه این جمله. باز این کار رو میکنی. اگه این کار باشی باز این کار میکنی. باز عاشق میشی. هیچ وقت نمیتونی به خودت بگی عاشق نشد. میشی.
روابط، دوستی، رفاقت، تشکیل خانواده، اینا جذابه. اینکه شما آدمهایی رو در زندگیتون داشته باشین که برای همیشه کنار شما، پیوندهای اصیل. من بهش میپرسم، ازش میگم که تو چه رفیقی داری؟ مثلا معمولا آدم ها یه رفیقی دارن که خیلی دوستش دارن، بعد میگم دیدی یوهی چند روز ازش خبری نمیشه، تو چقدر احساس کم محلی، احساس بی محلی میکنی. دوست نداشتی اون دوستت همیشه از تو خبر داشته باشه، تو هم از اون خبر داشته باشی. هر وقت خواستیم با هم برین سفر، هر وقت خواستیم با هم برین کافه، اون دم دست باشه، حداقل تو بدونی برنامه‌اش چیه. خیلی خوبه. یا خوبه، هم زندگی مشترک دیگه. دیگه تو لازم نیستش که 4 روز زنگ بزنی پیداش بکنی. از روی تخت بیدار میشینم دیگه رو پیدا میکنم، میگه امشب بریم کافه. آره میدونم 1001 دردسر و مشکل دیگه داره، ولی اصالتش چیز جالبیه. اینکه دو تا آدم از هم دیگه با خبرن، با هم دیگه برنامه عشق بازی میذارن، با هم دیگه عشق میکنن. حالا بله، سختی های خودشو داره، زمان میخواد، امکانات میخواد، یه تاریخی داره. ولی چون بر من سخت گذشته، من نخوام که آینده هم بر من سخت بگذره. من این سختی رو تجربه میکنم و به دنبال اون چیزهایی که دوست دارم میگم. تمام کسایی که تو کسب و کارشون موفق شدن همین فرمولو داشتن. بارها و بارها و بارها و بارها تلاش کردن و بارها و بارها و بارها و بارها نتیجه نگرفتن، ولی باز هم در معدن رو نبستن. نگفتن پس من دیگه بعضم هیچ وقت خوب نمیشه. ولی خب عشق ساختن و عشق یافتن از پول ساختن و پول یافتن دشوارتر. اینو معمولا به ما نمیگن. تعداد افرادی که پول دارن رو شما بشمار، تعداد افرادی که غرق در احساس عشقن رو بشمار، یا نه حد اقل های عشق رو تجربه میکن. حتما تعداد عشاق و معشوقین از افراد ثروتمند جامعه، نه در ایران، در همه جای دنیا کمتره. البته من هیچ پژوهشی تو این زمینه ندارم، ولی حدس و گمانم و شمارش ذهنیم از اطرافیانم اینو نشون میده. چیزی که کمیابه به معنی نایاب بودنش نیست. چون ورق من ننشسته به معنی نیستش که من در انتها هم بازنده از پای میز کنار خواهم رفت. دوباره تاس میریزم، دوباره ورق بازی میکنم، دوباره شانسم رو امتحان میکنم تا یا اون مینشینه اون جایی که باید بنشینه، یا من بی خیال شکوفایی این دانه زیبای قلبی و وجودیم نمیشم.
با مدعی مگوید اسرارش ممستی تا بی خبر بمیرد در درد خود پرستی. عاشق شوهر نروزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی.
احساس بی‌ارزشی همه جا با ماست، حتی وقتی که من گاهی اوقات احساس بی‌ارزشی در رابطه با افرادی تجربه میکنم که خیلی مسخره است. مثلا چند وقت پیش با یه آدمی آشنا شده بودم، یه کاری قرار بود برای ما انجام بده، برای که دوستانم خیلی بی درد سر انجام داد. آقا تلفن ما رو جواب نمیداد، آقا ای کار پشت گوش مینداخت و من احساس کردم که انگار دوست نداره به ما خدمات بده. اون دوستی که معرفیش کرده بود، گفتم که آره این مثل که من دوست نداره. گفت مگه از ازدواج داشتی؟ دیدم راست میگه، من چرا همچین احساسی کردم؟ مثلا طرف حالا میدونی، یعنی ما گاهی اوقات در مسائل خیلی سطحی هم میتونیم احساس بی‌ارزشی بکنیم. حتی وقتی راننده اسنپ با ما شاید خوب تا نکنه، شاید در زمانی که همکارمون مثلا قضاش رو با بغل دستیمون نصف میکنه ولی به ما تعارف نمیکنه، حالا یا یادش رفته یا خوشش نیومده، حالا هرچی. ما غریزمون جوری ساخته شده که خیلی احساس تنهایی آلارم بزرگی در وجودمون میزنه. یعنی آنچنان وقتی که دو نفر با هم خوبن و با ما متوسطن ما رو به هم میریزه که خیلی وقتا در کل به زندگی من قرار نیست خیلی آسیبی بزنه، ولی من اون لحظه اینا رو نمیفهمم. بنابراین تویی که از یک رابطه بیرون اومدی، احساس تنهایی شدید و جدی میکنی، من میفهممش، ولی تو هم اینو بفهم که خیلی وقتا میزان احساسی که ما از یک موقعیتی تجربه میکنیم با اون موقعیت هماهنگ و متناسب نیست. و خوبه که انسان بعضی وقتا هیجاناتشو با شدت اتفاق مورد ارزیابی قرار بده. من اینو میخواستم بگم، یادم رفت اون موقع. میخواستم بگم هیجانات سالم هیجاناتی هستن که تغییر داشته باشن. یعنی اگر من یه اتفاق بدی برام افتاده و غمگینم، امروز که منو میبینی ماشینمو دزدیدن مثلا، میبینی من خیلی غمگینم، دارم گریه میکنم، شیون میکنم، ناراحت، فردا میبینی که باز خیلی غمگینم ولی وسطش چایم میخورم، قرصم هم دارم میخورم ولی گریه، بعضش هم دوباره ماشینمو میبینم تو پارکینگ گریه میکنم. بعد هفته بعد منو میبینی، میبینی که پکرم. مثلا تو میگه که بیبریم بیرون، میگم یاد رفته من ماشین ندارم. مثلا میگه خب من که دارم، میگه من با ماشین تو نمیام، ولی دیگه اون مثل هفته پیش گریه نمی کنم. میبینی این هیجان داره تغییر میکنه. ما از کجا میتونیم بفهمیم گیر افتادیم تو چرخه سوگواری؟ وقتی که تغییری نیست، وقتی ثبات هست، هیجان گیر کرده. ما چون میتونیم با قدرت شناختی و تفکریمونم هیجان بسازیم، اونا هم هیجانات بدی نیستن ولی بعضی هاشون فیکن، الکی هن. هیجانی که مستقیمن با روبرو شدن با موقعیت شکل میگیره، هیجانات به مراتب احتمالاً سالمتری هستن. هیجاناتی که طولانی میشن معمولاً با واسطه تفکر، با دلالی تفکر ادامه دار میشن. بنابراین من میبینم که این دیگه خود موقعیت نیست که این گونه منو داره به تقلا میندازه. این منم، این آشفتگی که من دارم تجربه میکنم به خاطر موقعیت آشفتگی نیست که من دارم تجربه میکنم، به خاطر افکار آشفته منه. ما بین این دوتا بتونیم تمیز قائل بشیم، فرق قائل بشیم، بسیاری از مشکلات هیجانیمون حل و فصل میشه. بنابراین احساس بیارزشیو که تو نه تنها تو این رابطه تجربه کردی، بلکه بارها و بارهای دیگه روزانه میتونی تجربهش بکنی، و فکر نکن اگر این آدم این کار رو با تو نمیکرد به معنی اینه که یکی دیگه پیدا نمیشد که این کار رو بکنه. گاهی اوقات آدم ها میان یه درسی رو به ما میدن که ما 4 سبب قبلتر باید یادش میگرفتیم. در واقع شاید بهتر باشه که من از خودم دلخور باشم که چرا به موقع این درس رو یاد نگرفتم. من گویا مثل که تجربه، قدرت تجربه شکست رو ندارم. دیدی میگن طرف فلانی با شوخی نکنی، جنبش رو نداره. یعنی چی؟ یعنی جنبه ناراحت شدن و اینا رو نداره. حالا درست که بعضی از این افرادی که این حرف رو میزنن خودشون خیلی شوخی های نامرتبطی میکنن، ما با اون بخشی داریم حرف میزنیم که شوخی های خوبی میکنن و واقعا یه سری جنبه شوخی کردن و شوخی دیدن رو ندارن، فقط بعد اینا با بقیه شوخی بکنن. خب این مشکل روانیه دیگه، اینو متوجه میشین؟ خب حالا منم که هیچ شکستی نباید برام به وجود بیاد، هیچ کس رو کره زمین حق نداره منو طرد بکنه. من پسر فلانیم، من دختر 20 سالیم، من آنچنان با تو کاری بکنم که تو هیچ وقت فراموش نکنی، منو طرد میکنی؟ خیلی دردناک طرد شدم، ولی آدم باید جنبش هم داشته باشه. این بی جنبگی از کجا آمده؟ من از کجای فیل افتادم که هیچ کس حق نداره منو طرد بکنه؟ نکنه من سراغ آدمایی میرم که حق ندارن منو طرد بکنن، واسه همین اگر طردم بکنن خیلی به هم میریزم؟ نکنه من چون از این طرد شدن انقدر بیزارم سراغ اینجور آدم ها میرم و اون آدمه چون این حق رو نداره وقتی این کار رو با من میکنه آنچنان به هم میریزم که چارهی به جز کینه و انتقام جویی نمیمونه؟ بسیاری از رفتارهای انتقام جویانه ای که افراد طرد شده بعد از رابطه انجام میدن، مثل لو دادن عکس و چت و گفتن اخبار و رازهای طرف مقابل به دیگران، ضربه زدن به او در سایر زمینه ها، یعنی طرف اکتفا نمیکنه به این که رابطه رو تموم بکنه، میخواد زندگی اون طرف مقابل رو تموم بکنه، میخواد طرف رو تحت فشار قرار بده. خب اینا یه وقتایی برای دفاع و مراقبت از من کمک کننده است، اینا رو دیگه خودت میدونی. از نظر من هیچ کاری همیشه غلط نیست، ولی اون قسمت قبلی که راجع به خشم صحبت کردیم گفتم یه جوری انجام بده که بتونی جواب خودتو 30 روز بعد از این خشم، 1 سال، 30 سال بعد از این خشم بدی. من چند وقت پیشم یه دایرکتی و تصادفی دیدم، یه فردی میگفتش که من میخوام خودکشی بکنم و علتش رو پایینش توضیح داده بود که به دروغ بین زن و شوهری ایجاد مشکل کرده بود، تهمت خیانت به یکی از این همسرها زده بود، اسناد غلط درست کرده بود، اینا از هم جدا شده بودن، بعد یکی از همسران به این موضوع اکتفا نکرده بود که فقط جدا بشه، یک ضربه فیزیکی بزرگ به اون یکی همسر زده بود، بعد بچه اون زوج دوچار یه سری اختلالاتی شده بود و یه سری مشکلات روانی. و چرا این آدم این کار کرده بود؟ برای اینکه بتونه به یکی از این همسران دست پیدا بکنه، ولی نمیدونست که این همه اتفاقات عجیب و غریب براش رقم خورده. حالا دست پیدا کرده بود، به اون همسر دست پیدا کرده بود، ولی حالش خوب نبود، چون اون زمانی که این طرح و نقشه رو ریخت به این زمانی که طرح و نقشه رو اجرا کرده فکر نکرده بود. من بازم تاکید میکنم آدم خودشو دوست داره، که خود امروزشو دوست بداره، خود فرداشو دوست بداره، خود سال بعدش هم دوست بداره. آدمی که همه چیو تو این لحظه میبینه، فقط برای ارضای نیاز این لحظهش، این ابدا خودشو دوست نداره، بلکه خودش رو وسیله ارضا شدن خودش میدونه. در واقع در حال مصرف خودشه. بنابراین ما جوری باید خودمون مراقبت بکنیم که از خود آیندهمونم مراقبت بکنیم و جوری باید خودمون مراقبت بکنیم که کمترین آسیب رو برای افرادی که در مقابل ما قرار گرفتن داشته باشه. من اگر دارم میدوم دنبال دزد سارق موبایلم، اگر یه تنم هم خورد به یه نفر از آبرین جوری که اون یکم بره اون بر، کمتر ازم ناراحت میشه. ولی اگر من برای اینکه به موبایلم برسم جوری تو این پیاده رو بدوم که دوتا پیرمرد و پیرزنم بخورن زمین، سرشون بخوره به بغل جوب، خدای نکرده درگیر سکته مغزی بشن و آسیب مغزی ببینن، خب این چه موبایلی؟ چه کاریه؟ من یه کاری دارم میکنم برای رسیدن به این موبایلم، جون آدمای دیگر رو که اصلا صاحب این موبایلم نیستن دارم میگیرم. بعضی با خانواده شون این کار رو میکنن، یعنی آنچنان در پیاده رو خانواده به دنبال سارق رابطه میدونن که بعد از سوگ یه بارم خانواده باید سوگواری بکنه به خاطر اون از دست دادن هایی که این خانواده به خاطر مثلا بچهش که یک فردی رو از دست داده درگیر میشه. مثلا یعنی طرف یه تصادف کرد، 7 ماشین زدن به هم دیگه که مثلا من نشون بدم، یا اون لحظه خیلی عصبانی بودم یادش افتادم به هم گفتن با فلانی نشسته تو فلان کافه، باز دادم فلان کورس رو شرکت کردم. گوشی و بردار تا صداد یه زن بگار و من کنه این نفسهای آخره، دلم داره جون میکنه، همش دارم بهش میکنم، دست یکی تو دست دل دارم میمیرم ای خدا، فکر میکنم حقیقته. خب من میخواستم تو این پادکست جمع‌بندی بکنم ولی باز موضوعات موند و مثلا یه سوال خیلی مهمی که الان وجود داره اینه که بخشش یا انتقام. فکر میکنم سوال خیلی از آدم هست، فکر کنم جا داشته باشه که بعد از اینکه حالا سوالهای شما رو مرتبط با این بخش پاسخ دادم، تو قسمت بعدی راجبه بخشش با هم صحبت بکنیم، راجبه هویت یابی مجدد صحبت بکنیم، راجبه اینکه چگونه با خود انتقادگری هایی که خودم نسبت به خودم دارم چند وقت طول میکشه که آدم خودشو پیدا بکنه و چه زمانی برای یک ازدواج جدید، یک رابطه جدید زمان احتیاجه، چگونه میتونم اعتمادم رو به دیگران دوباره بسازم و از این دست سوالات قسمت بعدی باشه.
هزار سال که رفتی من هنوز پشت شیشم، موهاتو باد برده عطرش جامونده پیشم، حال و روزم خوب و خوش نیست بی تو، ناآرومم به یاد